اساس تاریخ آمریکا در اون دهه و اون مقطع خاص و در اصل تیم کشتی فاکس کشر نیستم، اما بر اساس داده‌های اینترنتی و مطالعاتی که داشتم به نظر میرسه که نسبتاً وفادار بوده.
بسیار خوب. نکته دیگری راجع به کارگردانی بنت میلر داری؟
نه، به نظرم فیلمیه که مخاطب ببینه احتمالاً خوشش میاد، چون خصوصاً سه تا از بازیگرهای به نسبت خوب در هالیوود امروز توش بازی کردن. به نسبت خوب که میگم مربوط به چانینگ تاتوم میشه و الا مارک رافلو و در واقع استیف کرل که بی نظیرن. و آهان، یه چیز جالب بگم، چون بخش قبلی در مورد رابرت دنیرو صحبت کردیم، اینجا ما متد اکتیست های جدی داشتیم. ما مارک رافلو و آقای به صورت خاص استیف کارل رو عرض میکنم. استیف کارل واسه این فیلم به دستور کارگردان بعد از سکانس ها اصلا با بازیگرها شوخی مخی و مثلا قدا قوت و اینا نمیگفت و نمیکرد و میرفت سری، به خاطر اینکه میخواست اون شخصیت مرموزش حفظ بشه. و یه مدت شروع کرد تمرینای کشتی رفتن با مارک رافلو و چانینگ تاتوم، میرفتن تمرینای کشتی و میگن گریه میکردن یه آخر تمرین ها، اینقدر که فشار میومده به بدن هاشون و از بدن هاشون مشخصه توی فیلم که واقعا اینها تمرین دیدن.
بسیار خوب مهدی مافی عزیز، اینم بخش دوم ویژه برنامه باشگاه هنر که راجع به کارگردانی بنت میلر بود. ما یک بخش سومی هم داریم.
خب جان دوپونت برای من مشاور راهنماست، اما اول میخوام چند تا چیزی که برای مهمه رو مطرح کنم. یک، اگه من متعهد بشم که اینجا توی فاکس کچر میمونم، باید بدونم که به وضعیت مارک رسیدگی میشه.
خب چطوری رسیدگی بشه؟
تا زمانی که من در فاکس کچرم به مارک باید حقوق پرداخت بشه.
میخوای به اون پول بدیم حتی اگه اینجا نباشه؟
آره کاملا همینطوره.
دقیق، به نظرم داری اهمیتت رو برای فاکس کچر دست بالا میگیری.
خب ممکنه اینطور باشه، اما جان من اینجام که بگم من میخوام اون چیزیو که تو فاکس کچر شروع کردیم ادامه بدیم، و این برام مهمه که بدونم از برادرم حمایت میشه.
خیلی خوب.
در بخش آخر باشگاه هنر میخواییم به فیلم فورد در برابر فراری بپردازیم. وقتی از فیلم های مسابقه حرف میزنیم معمولا ذهنمون میره سمت سرعت، هیجان، اما در فیلم فورد در برابر فراری یه چیز دیگه هم هست که باعث میشه ضربان قلبمون با هر صحنه بالا بره، اونم تدوین فیلمه. مایکل مک‌کاسکر و اندرو باکلند تدوینگرای این فیلم بودن که در سال 2020 جایزه اسکار رو هم برای همین فیلم بردن خونشون. آقای مافی، چه تدوینی؟
این سختی کار تدوینگر یا یکی از سختی‌های تدوینگر این کار چی بوده؟ این که فیلم تاریخیه، این خودش یه سختیه، به جهت اینکه راکورد ها حفظ ممکنه نشه، ممکنه علمک گاز دیده بشه مثل سینمای خودمون، این مسائل هست.
یه موبایل تو صحنه جا بمونه.
آره، این یه مشکل. یه مشکل دیگه این که فیلم بزرگیه، یعنی بازیگر داره، عوامل داره، اینا خب بخاطر اتفاقاتی که توی صحنه رقم می‌خوره در نهایت روی میز تدوینگر تبدیل باید بشه به یک فیلم سینمایی درست و درمون، و ممکنه که کارگردان یه چیزایی از دیدش مخفی شده باشه تو صحنه. مثلا ما تو تاریخ سینما فیلم داشتیم که کارگردان ندیده که یکی از هنرورهایی که سر صحنه آورده توی یه فیلم تاریخی عینک آفتابی زده اومده و این تصویری که توش هنرور عینک آفتابی زده بعضا رسیده به پخش. به همین جهت تدوینگر یه کار سخت اینجوری هم داره. یه کار سخت دیگه هم که داره اینه که فیلم ورزشیه و در این حال یک روایت خانوادگی از زندگی شخصیت‌هاش رو هم داره روایت میکنه، پس لحن بارها تغییر میکنه و تدوین هم باید لحنش تغییر بکنه. اما یه چیز دیگه مهم هم هست که شاید کمتر بهش اشاره بشه، سکانس های مربوط به مسابقه توی زمین‌های مختلفی فیلمبرداری شده، توی پیست‌های مختلفی فیلمبرداری شده، ولی همش باید طوری جلوه می‌کرده که انگار یک پیسته. و دیگه پدر تدوینگر در میاد اینجا.
بله.
که راکور رو حفظ کنه، جلوه ویژه رو در اصل بتونه به درستی تنظیم کنه با کار کارگردان و اینها. به همه این جهات فکر می‌کنم که واقعا یک فیلمیه که از نظر تدوینی کار شاخصیه.
تدوین فیلم طوریه که یه وقتی حس میکنی که خودت پشت فرمون نشستی و این هیجان رو به تو به عنوان بیننده انتقال میده. آیا این تجربه حسی حاصل مهارت تدوینگره یا بیشتر به فیلم برداری، کارگردانی، صداگذاری یا چیزهای اینجوری مربوطه. نقش تدوینگر تو این همزاد پنداریه چقدر؟
حتما نقش تدوینگر مهمه، اما این میشه جداشون کرد. کارگردان دکوپاش کرده در نهایت، جدا که نمیشه از هم دیگه کرد اینها رو ببینیم مثلا این باعث شده که این اتفاق بیفته، مجموعه همه اینها
خب
بوده.
چون تدوینگر در نهایت بر اساس چیزی که کارگردان گرفته و فیلمنامه‌ای که موجوده داره برش میزنه صحنه‌های مختلف رو. خب پس اینجوری نقش تدوینگر به نظرم داریم کم رنگ می‌کنیم ما، تدوینگر داریم میگیم که تو که کاری از خودت نمی‌کنی که
تدوینگر کارگردان دوم فیلمه.
کارگردان حتی در فیلم مستند میگن کارگردان اوله. اوله،
خصوصا در کارهای آرشیوی اینطوره دیگه. بله، کارگردان دوم فیلمه. خیلی از اتفاقات روی میز تدوین رقم میخوره، خیلی موقع ها بر اساس فیلمنامه کار تدوین میشه و تازه کارگردان اونجا میبینه اه خوب نشد. مثل فیلم گاوه خشمی که توی در واقع بخش اول بهش اشاره کردیم، گاوه خشمی همین اتفاق براش میفته. فیلمنامه طوری نگاشته شده بوده در ابتدا که قصه به صورت موازی بین بزرگسالی و در واقع میانسالی شخصیت جیک لاموتا و جوونیش هی بره و بیاد. وقتی اسکورسیزی فیلم رو در نهایت میبینه روی میز تدوین، میبینه خوب نشد، کلن به هم میزنه، روایت رو خطی میکنه و در نهایت تدوینش فیلمی که امروز هست. میخوام بگم خیلی از فیلم هایی که ما امروز میبینیم اساسا روی میز تدوین مشخص میشه که این فیلم فیلم خوبیه یا فیلم بدیه. نمیخوام ارزش های کار تدوینگر رو زیر سوال ببرم، فقط در مورد این چیزی که شما پرسیدین، مثلا شما صدا رو از اون صحنه بگیر و به جاش موسیقی شاد مال یه کشوری رو پخش کن،
90% حس رو از بین
میبره. حسو میبره، پس نمیتونی بگی صدا تاثیر نداشته دیگه.
تدوین فیلم یه وقتایی بین دو تا روایت موازی، کین مایلز و شلبی، جابجا میشه. این ساختار موازی به انسجام کمک کرده یا باعث شده که تمرکز مخاطب از شخصیت اصلی منحرف بشه بره یه جای دیگه؟
داستان خیلی بزرگیه و به نظرم فیلمنامه‌نویس لاجرم مجبور بوده که این کار رو بکنه، چون ابعاد مختلفی رو باید واسه این قصه بیان می‌کرده. در نتیجه ما با یک قصه کوچک انسانی طرف نیستیم که توی یک آپارتمانی رقم بخوره و شما صرف تا صد از پی او وی نقش اول بتونید روایت رو انجام بدید. به همین جهت میشه اینطور گفت که خیلی انگار گزینه دیگه ای نداشته نویسنده، و البته این کار خوب انجام داده و من این حس رو نداشتم که از داستان بیرون میفتم. گرچه خب ما خیلی دیر با شخصیت اصلی آشنا میشیم، همراه میشیم و قصهش رو پیگیری میکنیم.
یه صحنه‌ای تنش‌زای فیلم داره، برخورد کن با مدیر فورد. توی تدوین اون بخشا برشا سریع، زاویه ها تنده و مثلا اتفاقات اینجوری. این سبک تدوین صرفا برای اینه که یک هیجانی به ما بده یا در خدمت نمایش روانشناختی اون لحظه شخصیته؟
همه این موارد. مثلا این خیلی واضحه که هم این هم اون رو در بر میگیره. یه موضوع دیگه هم که در بر میگیره اینه که در اصل سرعت و پویایی فیلم رو افزایش بده و در اصل کمک کنه که مخاطب اون لحظات رو سریعتر ببینه، هیجانش بالا بره و برسه به اون لحظات دیگه که یه ذره آروم‌تره، احساس خستگی نکنه، احساس شاید حتی یک لذتی ببره از اینکه بعد از اون صحنه‌های بالا یا صحنه‌ای برای استراحت قرار گرفته و بعد دوباره صحنه‌های بالای بعدی.
فیلم طولانیه.
بله.
مخاطب فیلم خسته کننده نیست.
اصلا.
این به خاطر چیه؟ فیلمنامه خوبی داره، تدوین مناسبی داره، کارگردانی باعث شده که این کشش ایجاد بشه.
من فکر می‌کنم همه اینها که حتما تأثیر داره، ستاره هاش بی تأثیر نیستن، کریستیان بیل، مت دیمون حتما جذابن برای مخاطب، اما ابعاد مختلفی که فیلم پوشش میده به نظرم برای مخاطب جذابه. یعنی هر مخاطبی با هر سلیقه‌ای بشینه پای این فیلم، یک چیزی توش پیدا میکنه که ازش لذت ببره. اگر شما دنبال یک درام خانوادگی هستید، کن مایلز و داستانهای خانوادگیش براتون این رو به ارمغان میاره. اگر دنبال یک فیلم مسابقه‌ای هستید، درگیری بین فورد و فراری توی پیست لومانز این در واقع حس رو برای شما ارضا میکنه و راضی میشید ازش. اگر شما دنبال یک فیلم استراتژیک سیاسی اجتماعی هستید، در لایه کارخونه فورد و اتفاقاتی که در نهایت منجر میشه به حضور اونها توی پیست، اون رو باز میتونید ببینید و لذت ببرید. اگر شما دنبال این هستید که یک فیلم خوشاب و رنگ جذاب قصه‌گوی در واقع دوست داشتنی ببینید که وقتتون رو احساس کنید که تلف نشده و تفریح خوبی انجام دادید در کنار خانواده. این فیلم همون فیلمی که شما باید ببینید. به نظرم هر مخاطبی میتونه بیاد اون چیزی که دنبالش هست رو از این فیلم برداره و بره و راضی باشه.
اما راجب دوتا تدوینگری که داریم حرف میزنیم، یعنی مایکل مک‌کاسکر و اندرو باکلند، مرسومه که مشترکاً تدوینگری بکنن؟
بله بله. این کار برداران کوئن انجام میدن. حتی
اونا همه کارشو با هم انجام میدن، فیلمنامه رو با هم می‌نویسن،
تدوین رو هم با هم،
کارگردان رو با هم، کارگردانی رو با هم انجام میدن.
آره یعنی... نه مرسومه به هر حال کارگردان‌های مختلف.
آخه من واقعا برام سوال وقتی تدوینگر مشترکه کجای کارو کی گرفته، یعنی حتی تو کارگردانی مشترک هم برام سواله ها، ولی حالا مثلا تو تدوین یه ذره سوال.
من با یه دوست ایرانی که تو یک پروژه اسم میارم که بعدن به کسی خدای نکرده بر نخوره صحبت می‌کردم، یه کاری رو انجام داده بود که کارگردان مشترک بود، میگفت مثلا من بیشتر روی بازیگری با بازیگرها صحبت می‌کردم، بازیگردان بودم به نوعی و حس صحنه رو انگار می‌خواستم در بیارم. دوست دیگری که کارگردانی می‌کرده، من هیچ اشاره‌ای هم نمی‌کنم که خدای نکرده مثلا حدس زده نشه، دوست دیگری که کارگردانی اون کارو بر عهده داشته می‌رفته سمت دکوپاژ، انگار ضعف‌های همدیگه رو جبران می‌کنن دیگه. اگه مثلا حالا برادران کوهن رو نمی‌دونم واقعا نرفتم سر صحنه‌شون، ولی این دوتا عزیزی که باشون صحبت می‌کردم همدیگه رو پوشش می‌دادن.
ولی مرسوم نیست، یعنی وجود داره، منم میدونم وجود داره، منتها واقعا چیزی مرسومی نیست که انقدر کمه که شما میتونید نام ببرید. یعنی مثلا بگید برادران کوئن این کارو میکنن، میگم خیلی خب همین که میتونی نام ببری
باش، اختلافی نداره.
خیلی ممنونم از آقای مهدی مافی. ما امروز راجع به 3 تا فیلم از 3 زاویه مختلف حرف زدیم، راجع به بازیگری گاو خشمگین، کارگردانی فاکس کچر و تدوینگری فورد در برابر فراری حرف زدیم. و نکته خیلی خیلی مهم اینه که ما راجع به هر ستای این فیلم ها به طور ویژه و یک برنامه کامل هم حرف خواهیم زد. و نکته مهم دیگه اینه که اگر جای شنیدید یه فیلمی اسمش شکارچی روباهه، این همون اون فیلم است که ما توی این برنامه راجع بهش حرف زدیم و اسمش فاکس کچره. و دلیل اینکه ترجمه نکردیم و بهتون گفتیم چون این اسم یک تیمه و مرسوم نیست که اسم تیم رو ترجمه بکنن. مهدی مافی عزیز، خیلی از شما ممنونم.
زنده باشین، خداحافظی می‌کنم.
وقتی 10 سال داشتم پدرم بهم گفت پسرم یه مرد واقعا خوششانس کسیه که میدونه تو این دنیا میخواد چیکار کنه، چون من حتی یه روزم تو عمرش بیهوده کار نخواهد کرد. تعداد خیلی محدود و با ارزشی اینطور هستن که نمیدونم خوششانسن یا نه، ولی خیلی کمن کسیه که میفهمن دقیقا میخوان چیکار کنن یا چیزی اونا رو آزار میده. اگه چیزی باشه که نتونن انجام بدن، این موضوع کاملا اونا رو دیوونه میکنه. من اون آدمم. یه مردی رو میشناسم که درست مثل خودمه، اسمش آقای هنری فورده. با کمک هم قراره سریع ترین اتومبیل جهان رو تولید کنیم و قراره تو مسابقات لمانز با هم تاریخ ساز بشیم.
بیا بریم.
اسم من کارول شلبیه و ماشین مسابقه‌ای می‌سازم.
ممنونم که امروز هم شنونده ویژه برنامه باشگاه هنر بودید. حتما در برنامه‌های آتی به صورت منحصر به فرد به هر 3 تا فیلم می‌پردازیم، راجبش حرف می‌زنیم. به 30306 می‌تونید پیامک بزنید و بگید که چه فیلمی رو دوست دارید که در این برنامه تحلیل بکنیم و نوبتش میرسه و ما راجب فیلمایی که دوست دارید هم حرف خواهیم زد. تا یه باشگاه هنر دیگه، خدا نگهدار.
در جمع جوانان، در جمع آقایان، در جمع بانوان، در جمع ورزشکاران، در جمع قهرمانان، در جمع پیشکسوتان، تنها یک صداست که شنیده می شود. رادیو ورزش پرمخاطب‌ترین رادیوی تخصصی ایران، موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
السابقون السابقون اولئك المقربون.
نان جنود خدا و مجاری تحقق اراده حق در سیاره زمین هستند و بار دیگر زمان در انتظار واقعی عظیم است.
از تبار حبیب
حبیب ما، ای حبیب ما،
الو، ابو مریم موجود؟ ابو مریم موجود؟
پروین خانم وقتی حسابی مستعصل شد گوشی رو گرفت سمت من، گفت حاج حمید، ابو مریم میشناسی؟
معمولا اونجا یه لقب انتخاب میکنن، حالا این نیستش که حتما به نام فرزند باشه، بعضی ها به نام فرزنده، تو عرب ها که معمولا به نام فرزنده، حالا علل خصوص فرزند معمولا فرزند پسر. حالا بودن دوستایی داشتن که مثلا حالا فرزند پسرم نداشتن، ولی مثلا یکی دوتاشو من خودم میشناختم، مثلا میگفتن ابو علی نمیدونم یا اسمایی دیگه، ولی حاج حمید وقتی که بهش گفته بودن یه اسم مستعار انتخاب کن، بحث الانش نیست، این دوران داعش نه، ایشون از همون من یادم مریم 4-5 سال میگرد تماس خونه با خونمون که تماس میگرفتن میگفتن که ابو مریم، مثلا به ابو مریم موجود.
این صدای مرد عربی بود که پشت تلفن داد میزد و منو میخواست. پروین خانوم همسرم گوشی رو برداشته بود و داشت تمام تلاششو میکرد تا به مرد عرب بفهمونه اشتباه گرفته. اینجا منزل سید تقوی، سید تقوی، افهم؟
بعد من با حاجم میگفتم یا زنگ میزنم میگن ابو مریم موجوده، گفت آخه اسم من ابو مریمه. مریم اون موقع من یادم اولین باری که متوجه شدم یه چیزی نزدیک 5 سالش بود که متوجه شدم حاج حمید توی حوزه کاری عراقشون اسم مستعار ابو مریم رو انتخاب کرده. من پروین مرادی، همسر سردار شهید حاج سید حمید تقوی فر هستم. آبان ماه 58 ازدواج کردیم، بعد از چند ماه ازدواج ما جنگ شد. حاج حمید خب کارش توی سپاه به خاطر تسلطی که روی زبان عربی داشت، حوزه کارشونشون عراق بود. متولد روستای عرب نشینی بودن، هم بازی توی بچگیشون عرب زبان بودن، عربی رو خوب یاد گرفتن. بعد هم که حالا پیشرفت کردن، حالا بعدها تو لهجه سوری، لبنانی، عراقی اینا لهجه اونا رو یاد گرفتن و خیلی تسلط خوبی رو زبان عربی داشتن.
20 و چند ساله بودم که مسئولیت یکی از کلانتری های منطقه رو بهم دادن. کارش خیلی سخت و سنگین بود، اما خوبیش این بود که نزدیک منزل خاله بود. اینطوری خاله و بچه ها رو زود می دیدم. اصلا همین رفت و آمد های پشت سر هم بود که سبب خیر شد.
ایشون پسرخاله من هستن. بعدش هم وقتی اومدن خواستگاری، یک کلانتری که بغل خونه ما بود، ایشون به عنوان مسئولیت اونجا رو بهشون داده بودن. وقتی که اومدن قاعدتاً خب با خونه خالش رفت آمد کرد دیگه، یعنی که توی این تماسایی که با خونه مادر مثلا خونه ما میومدن، برادری داشتم ایشون باش خیلی نزدیک بود، خیلی با هم دیگه مراوده زیاد داشتن با هم. بعد بر اثر همین دیگه حالا به برادرم گفته بود من میخوام بیام خواستگاری برای پری، حالا اون موقع تو خونه منو پری صدا میکردن. داداشم خیلی استقبال کرد چون خیلی قبولش داشت، خیلی دوستش داشت، خیلی علاقه میش داشت. اینجور شد که اومدن، ولی موقعی که با خانواده اومدن خواستگاری، خواستن که با منم یه جلسه مثلا تنهایی صحبت کنن.
قبل عقد کنون به پروین خانم دختر خالم گفتم درسته زندگی با من سخته، اما قول میدم اگه همسری مو قبول کنی تا آخرش پات وامیستم.
وقتی تو اون جلسه تنهایی این مطلب رو من گفتن، گفتن کار من خطر داره، با وجودی که خیلی دوست دارم این کار مثلا این ازدواج صورت بگیره، ولی حقیقت رو باید گفت که باید بدونید که پا توی زندگی میذارین یه سری مشکلات و فراز و نشیب داره. هر صورت حالا ما هم دیگه بگم مثلا رو علاقه یا حالا هر چی برشد ما هم پذیرفتیم دیگه ایشونا. اونجا یه اشاره کردن که با وجود این خطراتی که بحث من داره و اینا زندگی من، ولی یه قول میتونم به شما بدم که قولم اینه که اگر شما قبول کنید کنار من باشید، این قول رو به شما میدم که تا آخرش پاتون ایستادم، یعنی هیچ وقت تحت هیچ شرایطی نه حرف کسی روی من اثر میذاره و نه اجازه میدم آب تو دلتون تکون بخوره، هم محکم پشت شما ایستادم. یعنی این حرفش رو هم تا آخر زندگیشون ایشون واقعا به قولشون وفادار موندن.
خانومم گلگی میکرد، میگفت حاج حمید خب یکم هم استراحت کن، بابا شما تازه از مأموریت برگشتی، همیشه خدا هم که روزه ای. به ایشون میگفتم حاج خانم طوری نیست، وقت هست برای استراحت.
هیچ وقت ایشونو خسته نمیدیدیم، یعنی هر وقت میومد میگفت بچه ها رو ببریم پارک، بچه ها رو ببریم سینما، بچه ها رو ببریم رستوران، بچه ها رو ببریم نمایشگاه فلان، مثلا نمایشگاه گل برپا شده، نمایشگاه مطبوعاته، نمایشگاه کتابه، ببریم پارک. آره مثلا من میگفتم بابا شما تازه از مأموریت اومدی، نمیخوای خست مثلا استراحتی چیزی؟ میگفت نه ببین اینو بهتون بگم خانم، اینقدر وقت هست، زمان هست برای خوابیدن.
با خانم و دخترها رفته بودیم نمایشگاه مطبوعات، بعد چند وقت دوری و مأموریت دور همی حسابی میچسبید. دخترها هم سر به سرم میذاشتن، شیطنت میکردن، دستاشونو میذاشتن تو دستم و میکشیدن جلو دنبال خودشون. میگفتن بابا برو بودو تونتر، نکنه دیگه پیرمرد شدی. میخندیدم، دست مینداختم رو شونه هاشون، میگفتم دختر گلم خیلی دوستتون دارم، خیلی.
فقط وقتشو میذاشت، زمان میذاشت، اون نبودشو، اون کم زمانی که نبوده اینجوری جبران کنه با رسیدگی به بچه ها، با حتی مثلا خرید، یه خرید خیلی ساده، میگفت نه بچه ها بریم مثلا شما چی دوست دارین بردارین، چی بخرین، لباس، نمیدونم حتی خوراکی. میگفتم بابا اینا رو من خودم انجام میدم، میگفت نه حالا زمانی که من هستم دیگه من خودم باید انجام بدم. یکیش مثلا این بود. توی این 31 سال، یعنی از شهادت پدرشون تا این، حتما 30 سالش روزه بود، مدام روزه میگرفت، روزها هفته ها پشتم روزه بود.
آخرین خداحافظی بود. دخترها دم در کنار مادرشون با آب و آینه و قرآن منتظرم بودن. مریم دختر بزرگترم قرآن گرفت بالای سرم، از زیر قرآن ردم کرد، یه بار، دو بار، سه بار، بسم الله الرحمن، بسم الله الرحمن.
مریم همیشه عادت داشتن که موقعی که پدرشون میخواستن برن مأموریت، قرآن میوردن و پدرشون رو از زیر قرآن رد میکردن و حاجم میدم همیشه طبق معمول قرآن رو میبوسید و میرفتن، ولی اون بار قرآن رو وقتی بوسیدن نیت کردن و قرآن رو باز کرد، قرآن رو باز کرد و یه آیه رو خوند و بعد گفتش که آیه، لبخند زد، خندید، گفت آیه خوبی اومده. که من پرسیدم اون آیه چی بود، مریم گفتش که، یعنی بود زمان نپرسیدم بعد که برگشتم، مریم گفتش که و اینجور بود جمله که بابا گفت، گفت و خداوند بهتر میداند که مرگ شما را در کدام این سرزمین قرار دهد. اینم یه اشاره بود باز که باز من دقت نکردم. همراهشون رفتم پایین، چون ایشون معمولا موقع رفتن ماموریت نمیگفت مثلا بیان دنبالش یا وسیله شخصی برن، وسیله حساب والا بیان سرباز بیاد دنبالش یا از اداره و اینا. همیشه با از معمولا سعی میکردن از مترو و اتوبوس این استفاده کنن. من همراهشون رفتم تا ایستگاه اتوبوس. بین راه صحبت میکرد، میگفتش که ببینید من هر کاری کردم تو طول عمرم و الان دارم انجام میدم فقط للاس، هیچ توقعی از هیچ کسی ندارم، از نه نظام نه انقلاب، و خودم تازه بدهکارم میدونم در این مورد که بایست بهتر از اینا انجام میدادم و از شما میخوام شما میطور باشین، هیچ توقعی هیچ انتظاری از کسی نداشته باشین.
دل شده حرم لازم الهی بشم آزم زدن سر آقا و مربنی هاشم این روزا که هر باره یه گره ای تو کاره به خدا فقط چارش حرم علم داره با غم تو دل جوره نمیره مگه زوره اونی که برا نکنه دلش کوره نکنه دلش کوره نکنه دلش آقا 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 آقا
دیر شده. خدافظ.
ای بابا باز این چی جا گذاشته؟ بله بفرمایید بفرمایید. به به اینم از همخونه جدید.
خوش اومدید.
چی شده؟
اینجا چه شبیه خونه های دانشجویی نیست؟
چرا؟
آخه همه چی داره، مب، فرش، میز، لوسه،
یخچال، گاز،
این خونه واقعیه،
همه شو قسطی گرفت.
بابا دمتون گرم، مگه شما فیش حقوقی زامن و چک دارین؟
معلومه که نه، دانشجو سال اولی چه به این حرفا.
فیش حقوقی نداریم، پدر مادر بازنشسته که داریم.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و زامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.